أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت فراهم آمده در پناه نام نامی سیدت النساء العالمین خاتون دو سرا زهرای مرضی سلام الله علیها، انشاءالله از این نوبت آیات بینات سوره مبارکه مدثر رو بازگو خواهیم کرد. من بدون مقدمه وارد می شوم که این سوره مبارکه از ابتدایی ترین سوره است که خداوند بر نبی رحمت نازل فرموده است. یعنی می توان گفت که این سوره شاید در شمار دو سه سوره اولی است از مجموع 114 سوره قرآن کریم که بر پیامبر نازل می شود. و در فضیلت و منقبت این سوره هم سخن بسیار و فراوان فرمودند بزرگان محدثین و مفسرین، من جمله اون که مداومت و استمرار آیات این سوره مبارکه با همه اون تعاریفی که چنین احادیث و سخنانی در زبان معصوم دارد کار رو با انجا میرساند که عجیب است. این جمله حدیث که عرض میکنم خدمت عزیزان که همراه و به نوعی همپایه با مقامات نبی مکرم اسلام در بهشت خواهد بود و شگفت انگیز است این حدیث. اون که درک این سوره کند همپایی و همراهی با پیامبر در عالم قدس الهی و در بهشت برین خواهد داشت انشاءالله. اما سوره مبارکه همان گونه که عرض کردیم جز و اولین سور و یه شأن نزولی هم بزرگان برای سوره نوشتند که مسلمه، اما در این حال دو نقل در اینجا وجود دارد و دو نظریه. گروهی معتقدند که این سوره مبارکه از سوری است که طبعا دستور کار جدی رو خداوند به پیامبر میدهد، پس طبعا باید هنگامی نازل شده باشد که بعضن دعوت عمومی پیامبر آغاز شده است. گروه دیگری قائل به این معنا نیستند، بلکه اشاره به همان شأن نزولی دارند که آیات مبارکه سوره شریفه اقرا بر قلب مبارکش نازل شد، از حراب زیر آمد، جبل و نور رو طی کرد، به خانه خدیجه رسید، لرزه بر اندام شریف او فرود آمده است، جان او در قبال این وحی سنگین الهی مرتعش. اونگاه به خدیجه گفت دسترینی یا خدیجه، احساس لرزش میکنم، من رو گرم کن. اونگاه خدیجه روپوشی بر وجود نازنین پیامبر فرو افکند. در چنین حال و هوایی بود که مبشر وحی، امین وحی، بار دیگر آمد و گفت یا ایها المدثر، ای بزرگ انسانی که دثار برخیش افکنده ای، برخیز، قم فانذر، برخیز و کار رو آغاز کن. بسیاری از بزرگان این شأن نزول رو نوشته اند و به هر تقدیر چه اینجا چه آن که رابطه آن باشد که اعلام تبلیغ علنی پیغمبر، اما میشد به نوع اینها رو با هم جمع کرد و به نوعی یکی دانست که حال در میان بحث یه مناسبت دیگری هم که داره انشاءالله اونجا هم یه جمع‌بندی عرض می‌کنم، فعلا همین مقدار کافی است. با تمام این خصوصیات، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، خطاب مستقیمی است از خداوند سبحان به نبی مکرم اسلام، اما خطابی با وضعیت پیامبر. کلمه مدثر از القاب رسول خدا نیست، از نامهای ایشان نیست، اون صفتی است در اون حالتی که داره خداوند ایشان رو مورد خطاب قرار میدهد. و این نکته بسیار ظریفی است، یعنی یه صمیمیتی و یه لطفی رو از سوی خداوند نسبت پیامبر میرساند که با همون حالتی که هست، با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم، کسی به شما از دوستانتون یه لباس خاصی بر تن شماست، میگه فلانی که این کت رو پوشیده ای، فلانی که این لباس رو پوشیده ای. یعنی این صمیمیت خودش رو با این ویژگی و شیوه به شما میرساند. این که خداوند پیامبر رو با این عنوان مینامد، یه صمیمیتی رو، یه محبت ویژه‌ای رو از خداوند نسبت به پیامبر مشاهده میکنیم. اما مدثر یعنی چه؟ استهزار دارید از ماده دثار میآید و در تقسیم لباس و پوشش برای ما انسان‌ها جامعی که به تن میچسبد و نزدیک بدن ماست شعار. آنچه روی اون پوشیده میشود دثار. حالا تصور بفرمایید این کتی که الان بنده به تن دارم دثار است، حالا اگر عبایی رو این باشد دثار است، اگر پالتوی هم رو اون باشد دثار است، تمام اینا میشه چی؟ میشه دثار. یا ایها المدثر، ای بزرگی که دثار برخیش افکنده ای و خود رو در جامعه ای پیچیده ای و چنین حالتی داری، قم برخیز. برخیز که بشریت در انتظار توست، خفتگان در انتظار بشارت و انذار تو هستند که تو از خواب گران بشریت رو بیدار کن، هشدارشان دهی. قم فانذر، برخیز و انذار و بیدارگری خودت رو آغاز کن. با همون بیانی که اشاره کردم در شأن نزول و بقیه مطالبی که بزرگان میگویند، خیلی زیباست این صحنه. پیامبر یه قنودنی رو دارد، یه استراحتی رو دارد بعد از اون بار سنگینی که وحی رو بر دوش خیش گرفته است و حس کرده است. حالا خطاب میرسد که نه، عجباً للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام، خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. پیامبر، خواب بر شما معنایی ندارد. چه زیبا که می‌فرمود تنام و هینای ولا ینام و قلبی، چشم من بسته می شود اما هیچگاه در طول عمر این قلب من خواب ندارد. یا رسول الله برخیزید، دیگه شما فرصت بسیاری ندارید، 23 سال بیش فرصت نیست برای شما. به این 23 سال میخواد تمام بشریت رو تا ابدیت پوشش بدهد و میخواهید سخنی بگویید که همیشه انسانها رو کفاف کند. لذا فرصت بس اندک و ناچیز است. برخیزه پیامبر دستور به قم ویژگی دیگری هم دارد. کلمه قیام هم به معنای ایستادن است، هم به معنای ایستادگی است. نه صرف ایستادن فقط، نه فقط بر پای بودن، بلکه بر جای بودن. به این بیان که مشاهده می‌فرمایید در عدل شما بحث اقامه عدل رو دارید، لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط رو داریم، اقامه عدل رو داریم، و نزدیکتر اقامه صلات رو داریم، یقیمون الصلاه رو داریم. این اقامه از همین ماده قیام می‌آید، از همین ماده قم می‌آید. چه چیزی رو در این واژگان مطرح؟ عدل پایدار مستمر، قسط پایدار مستمر، نماز پایدار مستمر. این نماز قائم است، این نماز اقامه شده است. خود قیام گذشته از ایستادن، پابرجایی، استمرار و استقامت رو هم میرساند. برخیزه پیامبر با تمام ایستانی و ایستادگی، فانظر، به انذار و بیدارگری خودت رو آغاز کن. همیشه اشاره کردیم که کلمه انذار ما موافق نیستیم که به معنای بیم و ترس معنا شود. نه، کما اینکه حقیقتا هم اینطور نیست. انذار در حق و حقیقت اگر به ظرافت بنگریم به معنای همان بیدار کردن و به خدا آوردن است. پیامبر برخیز و این غفلت زدگان وادی زندگی خاک و دنیا رو به خدا آور، اینها رو بیدارشان کن. کار پیامبران الهی رسولان مبشرین و منذرین، انبیاء الهی مبشرینند و منذرینند، اما با حق تقدم. اونجا که جامعه به یه ثبات و صدادی رسیده است، انسان ها مسیر خودشان رو یافتن، حاجت به انگیزه فزونتر دارن، کار پیامبران چیست؟ اینجا جای بشارت است. باید رسولان الهی بشارت بدن و مردم رو به انگیزه بیشتر وادار کنن و تحریکشون کنن در اهداف خوشی که پیش دارن. اما اونجا که نه، این جماعت افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، اینجا دیگه جای بشارت نیست. اینجا حق تقدم با انذار و بیدارگری است. ابتداعا بیدارشون کنن، غفلت ها به کناری برود، به خود آیند، اونگاه نوبت بشارت هم خواهد رسید. پس پیامبر برخیز و این خفتگان وادی غفلت رو بیدار کن. این رسالت سنگین بر دوش تو قرار گرفته است و به وظیفه عمل نما. قم فانذر. اما از اینجا بسیار زیباست، خداوند سبحان چند دستور به پیامبر میدهد. 5 دستور به پیامبر میده که هر کدام اینها جملات کوتاه، موجز، مقطع، متنتن، پرمحتوا، دستورالعمل. به تعبیری مانیفستی است، به تعبیری یک مرامنامه است که پیش روی پیامبر قرار داده می شود. و ربک فکبر، اولین دستور این که یا رسول الله پروردگارت را بزرگ دار. و ربک فکبر، همون حرف اول. اگر می خواهی برخیزی، باید برخواستن تو برای تکبیر رب باشد. و ربک فکبر یعنی نگاه اول، حرف اول، نگاه آخر. و حرف آخر نیست مگر هو الاول و الاخر، نیست مگر توحید رب، نیست مگر توسعه مقامات و صفات حضرت باری تعالی. این هدف اول و آخر پیامبران الهی است. اینا همه چیز رو در توحید میبینند و عشق از معشوق اول سر زند. اینها هر اون چه دارند ابتداءً توجهشون به حضرت باری تعالی. فرمود و ربک فکبر، اون هم از کلمه رب اینجا، از صفات دیگر استفاده نشد چون بحث تربیت خداست. و ربک فکبر، هر حرکتی، هر سخنی در غیر مسیر ربوبیت حضرت باری تعالی به بار نمی نشیند. اگر از تربیت الهی بشر خارج شد، بشر گتره است، بشر حبز رفته است. انسانی که در مجرا و مسیر تربیت الهی قرار میگیرد به بار می نشیند و به مقصد نائل می شود. لذا تأکید بر کلمه رب و ربوبیت است. و ربک فکبر، پروردگار خیش رو تکبیر کن. حالا تکبیر رب یعنی چه؟ تکبیر خداوند یعنی چه؟ ما یه الله اکبر می شناسیم بالاخره، در اذان هم میگیم، در اقامه هم میگیم یه الله اکبر می داریم. آیا مراد از این تکبیر چیست؟ ما 2 تکبیر در مورد ذات باری تعالی داریم. یه تکبیر، تکبیر نظری است، یه تکبیر، تکبیر عملی است. یعنی بزرگی و کبریایی خداوند رو در مقام عقیده و نظر و باور شناختن و اونگاه در مقام عمل و تحقق نشان دادن. این میشه تکبیر خداوند. اما مقام اولی، تکبیر رب، این همان است که بله، این همان است که میگویید و کبره تکبیرا. این همان است که وقتی میگید الله اکبر، یعنی یه تمام تسلیم محض، فرود آمدن، ذره شدن، قطره شدن، نیست شدن، غبار شدن، دود شدن، برخاستن. الله اکبر. در حقیقت الله اکبر همان است که همیشه اشاره کردیم. اگر تسبیح به معنی تنزیه و دور کردن خداوند از صفاتی است که لا یلیق به شأنه، سبحان الله، سبحانك رب العزة عما یصفون. اگر تنزیه به معنای دور کردن از صفاتی است که شایسته الهی نیست، تکبیر به معنای دور کردن و دور دانستن خداوند از صفاتی است که شایسته اوست. اما در ذهن ما اگر سبحان الله میگید خداوند مرکب نیست، خداوند فرزند ندارد، خداوند عجز ندارد، خداوند چه و چه، اما از اون طرف وقتی میگید خداوند علیم است، خداوند قدیر است، غفور است، تمام این صفاتی که یک به یک ردیف میکنید، وقتی میگید الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدایا تو برتر و فراتر از آن مفهوم علیمی است که در ذهن من میگنجد. خدایا تو فراتر و برتر از آن صفت قدیری که در ذهن من می آید. من چه فهمی از صفت علیم دارم؟ من چقدر از صفت غفور می فهمم؟ دیگه نهایت گنجایش ذهن ما در مورد صفات خداوند چیست محدود است. یعنی ما خداوند رو در صفاتش تو ذهن خودمون چه می کنیم؟ محدود می کنیم. حال که برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم از آنچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. الله اکبر همان است که گاه گفتیم خدمت دوستان، وقتی مشرف شد محضر وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، و اون برداشت خودش رو از تکبیر گفت که هنگامی که الله اکبر میگویم به ذهنم میآید که الله اکبر و من کل شیئن، خداوند بزرگتر از همه چیز است. امام فرمودن این شرک است، نکنه چنین تصوری بکنی. این تصور یعنی خداوند شیء لا کبقیه الاشیاء، شیء است اما نه مانند بقیه، بلکه فراتر و بزرگتر. نه پس چه بگم یا ابن رسول الله؟ شما معرفت رو امانشون بدید. اینجاست که انسان میفهمد چرا این بزرگ صاحب این بقعه مبارکه برای بار دوم پرده رو کنار زد در نزد نیشابوریان و گفت به شروط ها و انا من شروط ها. این کلمه لا اله الا الله اگر حسن حسین الهی است، این معرفت توحیدی به شروط ها شروطی دارد و ما خاندان از شروط این توحیدیم که باید باز کنیم حقیقت حق توحید رو برای شما. بلا توحیدتون سر از کجا در می آورد؟ در آورده است برای خیلی از طوائف و جماعت. اونگاه وجود مبارک حضرت فرمودن نه، الله اکبر من ان یوسف. الله اکبر یعنی این که خدایا تو بزرگتر از آنی که در وصف و در توصیف در گنجی، که ما وصف تو بدانیم بفهمیم. متوجه خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. من وصفه فقط حده و من حده فقط عده. اون جملات تکان دهنده امیرالمومنین میشه، این اوصافی که ما برای خداوند داریم میگیم، خدا رو محدودش میکنیم به این اوصاف، و اگر محدودش کردیم معدودش کردیم و و ادامه فرمایشات زیبای مولای موحدان وجود حضرت امیر التفات میفرمایید. پس تکبیر نظری در مورد ذات باری تعالی، تکبیر علمی، توقیر علمی، این که خدا رو فراتر و برتر دانستن از تمام این قیاسات و خیالات و گماناتی که در ذهن ما می آید. و خدایا انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو در مقام توصیف همانی که خودت خودت رو معرفی کردی، من نمی توانم معرفی دیگری. دیگه بعد ببینید اگر غیر از این باشد سر در می آرد به انحرافات و اعوجاجاتی که بگوییم رأیت ربی فی سوق بغداد بلالکا، دیدم خدایم را در بازار بغداد با کفش لالکا قدم میزد. بود اینها هم باشه، نمیخوام بیشتر بگم، یعنی به اینجا هم میکشه معرفتمون که مثلا این چیزها را هم در مورد پروردگار بگوییم، در مورد ذات حق بگیم، اگر از این مجرا و مسیر خارج بشیم. این تکبیر، تکبیر نظری و تکبیر علمی مقام اول، اون شناخت خداوند، برتری و کبریایی حق از اذهان ساده و سازج بشری بر اساس اون معیارهای الهی و اون شناخت نامه‌ای که آبشخور اون وحی است عزیزان، از اون منبع شناخت. اون منبع شناختی که صاحب ولادت ایام وجود نازنین سیدت و نساء العالمین میگوید، همون توحیده اول خطبه فدکیه زهرای مرضیه بس است. الحمدلله علی ما انعم بله و شکر علی ما الهم من عموم نعم ابتداها و سبوقها و داغ نستاها. بیایید تا ادامه بدید اون بقیه فرمایشات متنتن و فوق العاده فخیم وجود نازنینشون که پهلو میزنند با کلمات سید الموحدین و توحیدی های علی در نهج البلاغه که اینا یه آبش خورد داره، یه سرمنشأ داره. اما این تجبیر و تعظیم و توقیر نظری و علمی است. اما کبریایی الله اکبر و ربک فکبر در مقام عمل چی؟ حدود خدا را کاملا پاس داشتن، این میشه تکبیر الهی، این میشه کبریایی خداوند رو در مقام عمل پیاده کردن و قائل بودن. یک امر خدا رو روی زمین نگذاری، یک نهی اون رو مرتکب نشیم، تمام وجودم دو گوشم بر آواز اوست. ببینید وقتی اهم میشه برای ما فرمان، امر و نهی الهی، پیشنهادات خداوند و دستورات الهی، این میشه الله اکبر عملی در زندگی ما. صبح که از خواب برمیزم چه چیزی برای من مهمه تا شب؟ پاس کردن چک هام، جواب دادن این، نمیدونم فلان کس رو رسیدن، این منفعت رو به دست آوردن، این کار رو انجام دادن، اینا برای ما اکبره. پس بنابراین نه الله اکبر، نه الله اکبر. اما اگر هم من از صبح که برمیخیزم در قالب تمام همین زندگی، همه این مسائلی که عرض کردم، اگر تو قالب همه این نشستن ها، برخواستن ها، تجارت ها، سیاست ها، دیانت ها، تعلیم ها، تعلم ها، اگر ماورای همه اینها الله هست و فراتر از اینها دارم نظر به او دارم و فرمان و بندگی او رو نسب العین خودم قرار میدم، این میشه الله اکبر عملی، این میشه تکبیر عملی خداوند در زندگی من. فرمود و ربک فکبر، ای پیامبر حال که برخواستی به انذار، در این وادی باید حرکت کنی، پروردگارت را تکبیر کن و ربک فکبر. یه وقتای تو این کتابای ادبی می نوشتن که این آیه شریفه از مصادیق زیبای صنعت قلب است. این به اصطلاح، یعنی اگر این و ربک فکبر، ربک فکبر از آخر به اول بخونید، از فکبر، از ری فکبر شروع کنید برگردید اول، میشه ربک فکبر. از اول خوندید ربک فکبر، حالا از انتها هم بخونید میشه ربک فکبر. این یه صنعت قلب تامه. گاهی میگید گنج، بعد میشه جنگ، این صنعت قلبه اما ناقصه، اون معنای اول در نمیاد. قلب تام اینه که از ابتدا تا انتها باز واژگون هم که بخوانید همان است. فرمود رب کف کبر و ثیاب کف طهر، و ای پیامبر دستور دوم آمد، جامه خیش را تطهیر کن. یعنی چه؟ و ثیاب کف طهر، ابتداعا رب کف کبر، کارت رو با خداوند هموار کن، هدف گذاری تو دقیق کن، توجهت رو به ذات پروردگار مستقیم و کبریایی الهی رو پیشانی کار خودت قرار بده. حالا برگرد به خودت، حالا برگرد به خودت، وضعیت خودت، و ثیاب کف طهر تا باشر جلوه دیگر کند. حالا این قسمت دوم، مصرع دوم است. خودت رو بررسی کن، و ثیاب کف طهر. این لفظای شریف دو حمل دارد، یعنی میتوانیم معنا رو معنای حقیقی بدانیم یا معنای مجازی بدانیم. معنای حقیقی دانستن این است که بله، جامعه خودت رو تطهیر کن. خب حالا این چه امتیازی است؟ خب امتیاز مهم نیستیم. جامعه خودت رو تطهیر کن یعنی این که بالاخره پاکیزه جامعه باشد. خود پاکیزه جامعه بودن چیزی است، شأنی است در مورد انسان ها، رعایت اون پسندیده است. اما مثل این که اگر این معنا رو قائل بشیم، یک کمی اینجا باید یک قدی تصرف در این معنا باشه که سخن معصوم است و کاملا هم درست. و ثیاب کف طهر، ای فثیاب کف قصر، ای فثیاب کف شمر. خوب دقت بفرمایید، یکی از ویژگی هایی که در عرب وجود داشت، در ادبیات هم انعکاس اون رو میبینیم، اینه که عرب جاهلی دوست می‌داشت بخشی از جامعه اون بر روی زمین کشیده شود. این نشانه چه بود؟ نشانه غرور و کبر و بزرگی. اسم این رو میگفتن جر و زیول، یعنی به پارسی ما اگر بگیم میشه چی؟ دامن کشان. دل میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. اون حالت دامن کشان، این تبختر و نازی که نوعروسان دارند، که بالاخره این دامن لباسشون روی زمین باید مثلا مقداری کشیده بشود، اون حالت که عروس باشن در میان جمع مثلا فرض بفرمایید. این نشانه کبر و غرور بود که جر و ذیل می کردن. بلی تو به نحوی یسوع و مغاظبن علی یک زیدن فی مقابلت الامری علا جر ذیل لیس یرفع رأسه و حلی اسبق الرفع من عامل الجری و حلی اسبق الجر من عامل الرفعی. این همان است که سعدی میگوید که برخورد کردم با یه نحوی که این با یه دنیای غرور مقابل من ایستاد. استهزار دارید، داخل پرانداز عرض میکنم، دامن رو میگیرد. این هم که تو ادبیات مسلطن فرق نمی کنه، ادبیات فارسی ادبیات عرب، یه غرور اینها رو میگیره. حتی در عبارات داریم کسی که فرو در نحو میرود غرور او را میگیرد. اینو در عبارات خود عرب هم داریم، به دلیلی که نگاه میکنن مینن مردم از 10 تا جمله‌ای که میگن 9 تاش غلطه. میگن این مردم چه بشریتی هن که بلد نیستن حرف بزنن، حرف زدن معمولشون اشتباه این جامعه. اینا هم حرف زدن بلد با چی بلدن؟ یعنی یه غروری میگیرد. همان میشود که آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودن خود پرست. این نحویه رفت اون کشتی نشست و بعد این کشتیبان هم مشغول بود، کار خودش بیچاره میکرد، مسلط بود، استاد کار خودش بود، ناخدا بود، با خدا بود، کارش میکرد. یعنی گفت آه تو بلدی کان زیدون قائمن است یا کان زیدن قائمون است؟ نگاهی کرد گفت نه نمیدونی. گفت پس نیمی از عمرت فنا شد اگر نحو نمیدانی، پس تو برای چی به دنیا اومدی اصلا اگر نحو بلد نیستی؟ شنیدی دیگه، گفت دریا متلاطم شد، کشتی اون چنان شد و بعد حالا این نحوی رو کرد، این ناخدا رو کرد به این نحویه. گفت آی نحوی آشنا کردن تو دانی؟ شنا بلدی؟ چون الان کشتی غرق میشه. گفت نه. گفت تمام عمرت فنا شد، بالاخره اگه ما نیمش فنا شد تو تمامش فنا شد. یه غرور خاصی. گفت آه مقابل نحوی با یه غروری مقابل من ایستاد، علا جر زیلن همین تو دامن کشان متکبرانه. و ثیابک فطهر ای و ثیابک فقصر، جامعه رو کوتاه کن، این تکبر رو به کناری بگذار. تحجه فهمدید؟ این جامعه رو کوتاه کن، به کناری بگذار این تکبر رو. چقدر زیباست. قصر ثیابک فانه انقا و ابقا و اتقا. تو کلمات عرب داریم جامعه رو کوتاه کن، پاکیزه تر، منقه تر، با تقوا تر. اشاره به همین دارد. پس و ثیابک فطهر، جامعه رو تطهیر کن، یعنی تواضع رو پیشه کن، یعنی اون حالت تبختر رو به کناری بنه و به کناری بگذار. و پاکیزه جامعه بودن به این معناست، و الا زهد با طینت پاک است نه با جامعه پاک. ای بسا لوده که پاکیزه ردایی دارد. باید خان سخن خانوم پروین اعتصامی را و گفت باز نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. و ثیابک فطهر، این در صورتی که معنا حقیقی باشد. و ثیابک فطهر، اون جمله منصوم رو هم اشاره کنم که جمع بین هر دوست. ببینید وقتی آستین رو بالا میزنید این رو میگن تشمیر. ما این رو ببخشید خیلی عامیانه و عرفی و محلی میگم، تو کوچه بازار خودمون قدیمیامون، حالا که نه البته ده ها سال است که این حرفا معنی 100 سالی معنی نداره، اما اون وقتی که این کفش ها نبود و این جست های این چینی نبود تو کفش های ماها، همون گیوه های ساده پارچه این که درست میکردن، وقتی میخواستن باید بری دنبال کار و تلاش و فلان اینا میگفتن چیکار کن؟ آفرین، پاشنه گیوه رو بالا بکش و برو. عرب این رو میگوید شمر و تشمیر و زیل، یا تشمیر یعنی آستین همت را بالا زدن. و ثیابک فطهر ای فشمر، آستین بالا بزن پیامبر، برو به شدت به هدت به همت و در این میدان ظاهر شد. حالا این معنای و ثیاب که فتحر در صورتی که ما ثیاب رو معنای حقیقی برای اون قائل باشیم. اما اگر ثیاب رو معنای مجازی قائل شدیم، بله ثیاب یه معناش یعنی خود جان و وجود انسان، معنای دوم یعنی عمل. و ثیاب که فتحر یعنی جانت رو پاکیزه کن، معنای دوم. و ثیاب که فتحر عملت رو اصلاح کن. حالا چرا به عمل ثیاب میگن؟ چون شما انسان رو در نگاه اول به چه میشناسید؟ به جامه میشناسید. ولو اینکه دید باید در درون جامه کیست، اما شناخت ما ابتداءن به همین است، به شناخت ابتداء. عمل هم بچه معرف ماست، اعمال ما نشان دهنده شخصیت ماست. و ثیاب که فتحر، اعمالت رو پاکیزه کن پیامبر. ابتداعا پروردگارت را و ربک فکبر، بعد اونگاه و ثیابک فطهر. خوب شد به حمدالله، مسیر عالی برخواستی، قیام در وادی میکنی، راه را درست میروی، هدف گذاری کردی به سوی پروردگارت، وجودت را هم چابک و آماده و مهیا کردی. آبدون در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، خیلی خطرها وجود دارد، آسیب زیاد دارد تو این راه که داری میری پیامبر. و رجزه فحجر، و رجزه فحجر. کلمه رجز، رجز، رجز به معنای پلیدی و ناپاکی، پلیدی و ناپاکی. تمام پلیدی ها و ناپاکی ها میشن چی؟ میشن رجز و رجز، رجز به تفاوت های مختصری. اما اینی که خداوند در اینجا رجز، رجز رو به کار میبرد، خود لغت رو دقت بفهمید، رجزه از طربه. تناب رو از بالا بندازین تو چاه و تکانش بدید، این میشه رجزه. این حالت، حالت استراب و تکان خوردن میشه رجزه. این همانیه که وقتی میومدن این رزمنده ها تو میدان میخواستن لرزه به پیکر دشمن بیندازن، چه میخواندند؟ رجز میخواند. میگفت والله ان قطعتم یمینی انی و حامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامین. میخواند، عباس ابن علی تکان میداد سپاه رو تا دروازه های کوفه. میخواند وجود نازنینش، انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انفنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. منم اون حسین فرزند علی، من همون فرزند اون شیر فارس یلیل میدان بدرهانه، اینم چنین و چنان میخواندن این بزرگواران، دشمن رو میلرزاندن. این رجزه. خب حالا این لبتش با این معنا چیست؟ خوب دقت کنید، چه چیزی عزیزان در حقیقت به پیکر جان ما لرزه میافکند، ما رو مسترب میکند، پای ما رو میلرزاند، از مسیر حق و فضیلت دور میکنه؟ گناه، گناه، گناه. قضا به عصیان حضرت باری تعالی چه گفته میشه؟ رجز، رجز و رجز فحجر. پس کلمه رجز اون معنای لغوی به این معنا پلیدی ها و پلشتی هایی که همه عصیان خداوند است. پیامبر همه اینها رو فحجر، فحجر یعنی چی؟ از همان ماده حجره، حجره به معنای فاصله گرفتن، همان ماده‌ای که هجرت می‌فرمایید. از قبیله زشتی ها یا رسول الله هجرت کنید و فاصله بگیرید. حالا ایا که اعنی وسم ایا جاره، خداوند دارد اینا رو خطاب می‌کند به همه امت دیگه، دستور العمل همه است. بر رجز فحجر. خب در این راه اگر ثیابتون رو تطهیر کردید، اگر رجزی باز اومد، باز این ثیاب چی میشه؟ طهارتش از دست میره. اینو مراقب باشه نکنه آسیبی بیاد. اگر در این مسیر آسیبی آمد، باز مشکلات مانع میشه، کاهنده میشه. خب این مایل نیستم دیگه بمانم، اما یه جمله عرض میکنم، بالاخره این مشکل امثال بنده است. اگر ثیابمون رو تطهیر میکنیم، باز از رجز حجر نداریم. خیلی ها رو میبینید، میشنوید تو جامعه، از خوبان میگم، من به دیگران کاری ندارم، اونا که هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هم خوبانمون رو میگیم، میگه آقا ما نمازم به جای، روزم به جای، فلان، اما فلان چیز من به جاست. یعنی چی؟ اگه اون به جاست و پس نابجا چیه؟ یه نمازم درسته، من مکم هم رفتم، حاجی هم هستم، حاجی خانم هم هستم، اما آقای چه ربطی داره؟ من اینم دا ایرم میخوریم، این کارم میکنیم تو خونم و فلان چیزم نگاه میکنیم. آقای نمیشه، این ثیابه که فتحر رو تا یه جایی رفتی، اما ور روز فجر رو هم تا یه جایی داری میری. خب این خونسا میکنه هم روی مثبت در منفی، این منفی میکنه نتیجه رو. ممکنه خوشحال باشه که من چوب نمیخورم در قیامت که نماز خواندم، اما خب مشکلات دیگه ای داری که تو رو همون جایی که هستی همیشه چه میکند؟ نگرت میداره. لازمه ثیابه که فتحر و روز فهجر است. لازمه این نماز خوندنت غیبت نکردنه، لازمه این حج رفتنت ربا نخوردنه. بلا اگه هم مکه بری هم ربا بخوری که نمیشه، این که نمیشه، و روز فهجر که نمیشه. خیلی عجیبه این ترکیب آیات، خیلی شگفت انگیزه. پیامبر ولا تمنن تستکثر، آسیب دیگری که ممکنه بیاد اینه که شما آمدی و برخواستی، پروردگارت رو شناختی، تعظیم کردی، تکبیر کردی، از تمام زشتی ها فاصله گرفتی. خوب دقت کن، از تمام زشتی ها فاصله گرفتی، اما یه مرتبه که به خودت نگاه میکنی میگی به 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 به، عجب خصالی و فضائلی و چه طهارتی، چه حال خوشی، چه صفایی در این وجود آمده است، چه مقاماتی دست داده است. یه نگاهی به خودت میکنی، یک خود رضایتمندی وجودت را میگیرد، استکساری در وجودت میاد به شخصیت خودت، حالا زبان تو هم به من و تدقع کشاده میشود. لفظ آیه را دقت کنید، با این معنایی که گفتم باز بیشتر بازش میکنم. فرمود ولا تمنن. حالا این تستکثر به اصطلاح جمله حالیه باید باشه، یعنی ولا تمنن حال کونک تستکثر. ولا تمنن، منت نگذار و حالی که استکثار میکنی وضعیت خودت. یعنی علت این منت گذاشتن چیه؟ استکثاره. یعنی اینکه خودت رو میبینی و بزرگ میبینی رفتارت رو و عملت رو، حالا لب باز میکنی به خودت این اجازه رو میدی که من بگذاری. من چیست؟ استکثار چیست؟ الان میبینیم. خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فرماد ولا تمنن. همیشه عرض کردیم من در لغت ریشه اولی لغت به معنای من نه ای انعمه، من نه ای انعمه. اگر یه قدی بیام قبل از این، من نه به معنا قطعه است اصلا در لغت، معنی بریدنه، معنی اولیه یه لغت. حالا اگر شما بریدید فاصله یک انسان رو با مشکلاتش، با کاستیهاش، براش لطف کردید، اینم میشه من نه. از اسامی حضرت باری تعالی منان است، یا حنان و یا منان. اما من جسیم و نعم، یعنی اون نعمت های فقه حسابی رو میگن من نه، بالاتر از انعمه میشه، یعنی میشه لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. رسالت رو خداوند میگه من نه، یعنی نعمت عظیم. پس نعمت و فضل زیاد و لطف زیاد به یک کسی کردن میشه من نه. خیلی خوب، خداوند منان است. حالا اگر شما آمدید لطفی به کسی کردید و بعد این لطف خودتون رو دیدید، به زبان آوردید، اسم اینم میشه چی؟ میشه من نه. حالا این معنا که قطع کردید دیگه، اینجا بد چیزی رو قطع کردید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، کسانی که ایمان آوردید باطل نکنید، از بین نبرید محبت ها لطف خودتون رو به من و عزا، به تذکرات. خاطرت هست بازات برات چیکار کردن؟ اگر نبودیم ما، تو میدینی الان نمیز کجا بودی؟ دیگه حالا یکدی همشهری های ما هم اگر باشن میگن بی چشم رو نمک نشناس، بلان کردیم چیکار کردیم، مثلا ادبیاتش هم فرق میکنه، یه قدید یه خراسانی میشه دیگه. ولی این چی بود؟ چطور شد این؟ تو نیکی میکنه در دجل انداز. اگر این از باید چنین باشد، جد ولا تمنون فان المنفعت الیک عائده. محبت کن اسمش هم نبر. اگر گفتی اره رو گذاردی پیش درخت و قیچی کرد، درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت من اره در پای او. اره رو گذاردی درخت محبتت رو بریدی و قطع کردی، دیگه نمیتونی بگی این میشه من. ولا تمنون، خدا به کسی دارد میگد ولا تمنون که تمام نجات ما به دست اوست. یا رسول الله، ای سید هاشمی بطها، ای زنده کنه ممات دلها، ای زنده کنه ممات دلها، آن بزرگ محیی قلوب و زنده کننده وجود رو و بشریت رو خداوند بود میگوید ولا تمنون. حالا چی نگاه میکنم به رفتار خودم؟ چهار تا حرف و بحث و کلام و فلان اینا چی میشه؟ ولا تمنون. خب حالا ولا اینجاش خوب دقت کنید، ولا تمنون ریشه این ولا تمنون چیه؟ تستکثر. اینه که بزرگ میپنداری میشماری در قبال کسی که الله اکبر رو شناخته است. هر شأنی هر کاری چیه؟ چیزی نیست. در قبال الطاف حضرت باری تعالی بر خودت هر چرا تصور کنی عددی نیست، چیزی شمارده نمی شود که به ذهن بیاید و بزرگ دیده شود. نه چنین نیست، نباید اینطور به ذهن بیاد، نمیشه گفت. حالا اینجا یه نکات عجیب تربیتی هست، اجازه بدید من بگم، اینها خیلی مهمه، یعنی واقعا آموزنده است برای هممون. حالا ما ساعت بحث رو میاریم اجتماعیش میکنیم برای خودمون درکش کنیم به قدری بیشتر از اینجا. ببینید عزیزان، هنگامی که انسان کی استکثار به وجود ما میاد، یعنی ما کی کار خودمون رو زیاد میبینیم، شخصیت خودمون رو بزرگ میبینیم، که نتیجه این زیاد دیدن فعل و کارمون، پسندیده دیدن رفتارمون، بزرگ پنداشتن شخصیتمون، اولین نتیجه‌ای که ایجاد میشه چیه؟ توهمه. یعنی توهم ما رو میگیره، میریم تو عالم وهم، یعنی گمان میکنیم کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. یعنی کارمون به اونجا میشد که وهمی ما رو میگیره که ما مگر شما بگیر پدر مادر من نمیفهم رسن، مگر فرزند بی خوبی توی عالم هست؟ توی شهر رو نگاه کنی یک بچه به خوبی ما هست برای پدر مادرش که اینا اینطور با ما رفتار میکنن؟ آیا شوهری به خوبی ما هست؟ یه زنی به خوبی ما هست؟ اصلا توی مملکت که مثلا این شوهر ما قدر ما را نمیداند، ما پنج پنجمون رو طلا کردیم، این نمیدونم یک کادوی روزت نمیدونم زن برای ما نمیگیره یا فلان نمیکند یا چنان نمیکند، مثلا آیا این چنین اون چنان است؟ ببینید اولین نکته ای که از این استکثار میاد چیه؟ توهمه. انسان وهمش میگیره واقعا. خب وقتی که انسان وهمش گرفت بعدی تقویت میشه. دومین نکته چیه؟ اینه که نقص ها و کاستی های خودش رو دیگر نمیبینه. امان از چنین روزی. این دیگه پلم شدن عزیزان، این دیگه هنگ کردن شخصیت، که انسان ضعف‌ها و نقص‌های خودش رو نبینه. هر چه از خودش می‌بینه فقط چی باشه؟ حسن باشد. انسانی که مبتلا به چنین پدیده شومی باشد که فقط وجود خودش رو حسن ببیند، بعد اتفاق سومی که می‌افته چیه؟ اولا هیچ نقدی رو هم دیگه از کسی نمی‌پذیرد. دیگه نقد معنی نداره براش. من که قابل انتقاد نیستم. من که تمام وجودم کمال است و فضیلت است و عدالت، همه چه وجود من دیگه تمام محاسنه دیگه اصلا. سومین اتفاق شومی که میفته اینه که نقد پذیر نیست. چهارمیش چیه؟ خدا به خیر کنند. چهارمین اتفاقی که میفته اینه که تمام وجودش میشه توقع از دیگران. یعنی چون خودشو در یه مستوای بالاتری میبینه، تمام وجودش توقعه. احترام، تکریم، من استحقامش رو دارم. ادب، محبت، من استحقام. آم من نسبت به دیگران چی؟ لیس علینا فلامیین سبیل. حالا ما اگر گفتیم کم و زیاد دیگه ما حق داریم بگیم، اما شما حق ندارید بگید. و اینو توجه دارید، این خیلی من گاهی تو بحثا جدیترین رو بحث کردم، از مهمترین چیزهایی که روابط ما رو دچار خدشه کرده، زندگی ما رو به تخریب میکشند، بین برادر و خواهر، زن و شوهر، دوست دوست، و در محیطهای کاری ما اختلاف و شکاف ایجاد میکنه، این سطح بالای توقعات که ما توقع داریم از همه چیزهایی رو، بعد خلاف انتظار ما میشود، بعد فاصله فاصله فاصله، بعد زبان باز میشه به حرف و حدیث در پس سر هم. اینا رو اگر واقعا آسیب شناسی بکنید، خیلی این بحث عجیبی است که خداوند به پیامبر میفرماید ولا تمنون، پیامبر ولا تمنون تستکبر. اما این دستوراتی که گفته شد، تکبیر خداوند، تطهیر ثیاب، فاصله گرفتن از رجز، اجتناب از منتگذاری و عدم استکثار، اینا کارهای آسانی است؟ سنگین ترین کارها همین هاست. اینها اموری است که خیلی ها میان وارد میدانش میشن، اما روز اول دوم، هفته اول دوم، ماه اول دوم، به سال اول دوم عقب نشینی میکنن. ولی ربک فاصبر، این دستور پنجمی شد پشتوانه چهار دستور قبلی. ولی ربک فاصبر، پیامبر اگر بخوای تو این وادی بمانی، اگر مکبر خوبی باشی، مطهر خوبی باشی، مهاجر خوبی باشی، و اگر واقعا تمنن نداشته باشی، منتگذاری نداشته باشی، بخوای به این سیاق و روش حرکت کنی، به این سیاق و روش حرکت کنی، این کمال و تعالی رو داشته باشی، پشتوانه این کار تو فقط و فقط شکیبایی و صبوری، استقامت، پایداری، انتخاب بهتر و حسن معقول. ولی ربک فاصبر، فاصبر هست، فاصبر این چاره کار صبره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اونجا هم چاره چیه؟ صبر، پشتوانه اون ستای قبلی در سوره بارکه عصر. اما فرمود ولی ربک فاصبر، این صبرت هم باید صرفا انگیزه او چه باشد؟ خدا باشد. این فصل لربک و لربک فاصبر، اگر صبر است و صلات است باید چی باشد؟ لرب باشد. همونهایی که استعینو به صبر و صلاح استعانت از اونها میگیرید، باید اینها برای چی باشن؟ باید لرب باشن، و الا استعانتشون جواب نمیدهد، پاسخ نمیدهد. باید اینها لرب باشد، باید انگیزه کاملا خالصانه و الهی باشد. و لربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. و خواهد آمد اون هنگامی که نقره در ناقور می شود. نقره به معنای کوبیش، کوبش بر جایی است، صدایی که از کوبیدن برمیخیزد نقره. لذا به این پرنده که میزنه نوکش رو یعنی چی؟ به این نوک منقار میزند، این دارکوب میزند، تق تق صدا میکنند. مراد از نقر در ناقور همون نواختن در سور، به تعبیر شما همون سور اسرافیل، همون اعلام عمومی. فیضا نغرف ناقور، وقتی اعلام میشه، اعلام قیامت. فزال که یوم ازن یوم ناسیر، خیلی روز سختیست، خیلی روز دشواریست. علال کافرینه، اول فرمود این اسیر عسر داره، تنگنا و مشکلات دارد، بعد یه فرجی شد. علل کافرین غیر و یسیر، بر کافرین هیچ آسان نیست، یعنی انشاءالله بر مؤمنین آسان است. و علل مؤمنین یسیر، سهلون یسیر، بر مؤمنان آسان خواهد بود. خب تا اینجا آیات گفته شد، حالا ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. از اینجا خداوند وارد می شود به یه ماجرای بسیار مهم و جدی رو مطرح می کند، که دیگه بحث مستقل نیست و انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان و دوستان ادامه سخن و آیات بینات این سوره مبارکه رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.